سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 30 اکتبر 2021 و 8 آبان ماه 1400. امروز بخشی از برنامه رو اختصاص میدم به مسئله محیط زیست، در اینکه از امروز یا فرداها ما می‌دونیم کنفرانس محیط زیست در اسکاتلند در شهر گلاسکو قرار برگزار بشه و تا 12 نوامبر ادامه پیدا بکنه و آقای بوریس جانسون ببینید چه هارت و پورتی راه انداخته. و کنفرانس زیر عنوان COP26، یعنی این 26 کنفرانس از نوع کنفرانس پاریسه. 26 کنفرانس تا الان تشکیل شده و ببینیم واقعا کاری کردن. ببینید چه سر و صداهایی آقای الگور فیلم درست کرد، آرتیست بازی درست کرد، جایزه اسکار گرفت و همینطور بگیر و برو. و از تبلیغاتی که بریتیش پترولیوم، شرکت های نفتی که ما طرفدار محیط زیستیم، ما گرین یا سبز هستیم، موقعی که اون وقت به واقعیات روی زمین آدم نگاه میکنه میبینه که درست عکس این قضیه است. من خبر نیویورک تایمز 3 روز پیش رو برای عزیزان میخونم که یه شرکت، شرکت مکنزی، اگه آدم بخواد سیستم رو بشناسه باید بره تو بحر این شرکت ها. شرکت مکنزی که اسمش نیست، واقعا کسی نمیدونه چیه، فقط ما میدونیم موقعی که آقای بوتیجیج که الان وزیر شد، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود، یه جوانکه، کلی هم رأی آورد، یه زمانی حتی از برنی سندرز جلو افتاد در سال 2020. این یکی از کارمندهای همین شرکت مکنزی بوده. ببینید نیویورک تایمز، شرکت مکنزی، عنوان مقاله نیویورک تایمز است: خشم گسترده نسبت به شرکت مکنزی که بزرگترین آلوده کنندگان شرکت های آلوده کننده مشورت میده بهشون. شرکت مکنزی مشاور شرکت هاییست که بزرگترین آلوده کننده ترین محیط زیست آلوده کننده های محیط زیست هستن. این شرکت 95 سال عمر دارد و توسط بزرگترین شرکت های نفتی، بریتیش پترولیوم، اکسان موبیل، شل درست شده و فارغ التحصیلان دانشگاه های چون هاروارد، ییل و امثال هم رو استخدام میکنه که مشورت بدن به این شرکت ها. ببینید دانشگاه هاروارد، دانشگاه ییل، دانشگاه استنفورد، اینا چی تربیت میکنن که برن و حقوق بگیر این شرکت ها بشن؟ از 100 شرکت بزرگترین آلوده کننده 34 شرکت رو همین شرکت مکنزی مشاوره میده. من تا چند وقتی پیش نمیدونستم که اقتصاد عربستان سعودی و امارات و این شیخ نشین ها زیر نظر شرکت مکنزی داره میگرده. این شرکت نه تنها مشاور بلکه گرداننده اقتصاد عربستان و امارات و دیگر شیخ نشین های خلیج فارسه. شرکت دیگرشون هست باستون کنسالتینگ، شرکت مشاوره باستون. اون وقت صحبت هست محیط زیست میکنن که آره طرفدار و غیره و غیره. ببینید در سنای امریکا، در کنگره امریکا که یه بخش میخواستن برای محیط زیست بذارن به بهانه این که دو نفر از این دموکرات ها، آقای منشین و خانم عرصبت سینما، مخالفت کردن، تمام اون بخشاری رو که مربوط به محیط زیست زدن. حالا بگذاریم که یه بودجه 3.5 تریلیون دلاری آقای بایدن میخواست به تصویب برسونه، زدن تو کلاکازش و تبدیلش کردن به 1.7 تریلیون که اصلا معلوم نیست، معلوم نیست چه چیزهایی اون حروف ریز چنین اصلا برنامه ها به چنین لایحه هایی که میگذره، لوایحی که میگذره چی هست، خطوط ریزش، اونا رو باید دید. ولی به هر حال اینه وضعیت. علت این که میخوام یه مقدار راجع به محیط زیست، برای اینکه کشور خود ما الان در معرض بزرگترین خطرات محیط زیستیه که در عرض 32 سال گذشته از زمانی که هاشمی رفسنجانی اومده و قدرت رو گرفته چه بر سر طبیعت محیط زیست ایران این ضد بشرها. شما ببینید چه سدسازی های اینا کردن که اکثر قریب اتفاقشون نابود کننده یه محیط زیستن. حالا سدسازی اوکی گاهی اوقات لازمه و کمک میکنه، حالا به کشاورزی، به تولید برق، آبرسانی و غیره و غیره. ولی ببینید اینا سد گوتوند رو که این همه بهشون گفتن به کوه نمک میخوره، اینا به کسی گوش کردم؟ شما ببینید بر سر رودخانه کارون این شاهرگ حیاتی خوزستان چه بر سرش آوردن؟ من قبلا راجبش صحبت کردم، چون این رودخانه جزی از وجود منه، باهاش بزرگ شدم. چه بر سرش آوردن؟ چطور منحرفش کردن؟ کانال کشی کردن؟ لوله کشی کردن؟ بردن به کویر؟ برای چی؟ برای صنایع فولاد، برای صنایع سیمانسازی. دو تا از آلوده کننده ترین صنایع که به جای اینکه کنار دریا باشن و از آب دریا استفاده بکنن، آب رودخانه کارون رو بردن اونجا. شما ببینید تالاب حورالعظیم که اکساس عزیزان باید ببینن که این چه تالابی بوده، چند ده هزار نفر حالا نه تنها خودشون زندگی می کردن تو این تالاب و از نیهای عظیمی که می ساختن خونه هاشون رو می ساختن، انواع و اقسام استفاده رو می بردن، گاومیشاشون اونجا زندگی می کردن تو این آب، تو این تالاب. چطور با ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال این جنایتکارای ضد بشر و زدن برای زدن چاه نفت نابود کردن این تالاب رو و بقیه تالاب ها رو، بر سر دریاچه ها چی آوردن؟ و خیلی یعنی آدم موقعی که این خبرها رو میبینه، میخونه، آدم واقعا یه حالت دیوانگی با آدم دست میده که اینا از این جهت به نظر من یکی از مسائل حیاتی واقعا در کشور ما الان حفظ محیط زیسته. شما ببینید چه بر سر جنگل ها بردن. دریای مازندران که من 60 سال پیش میرفتم اونجا شنا میکردم، چه طبیعتی داشته؟ ببینید الان چه بر سرش، کنارهاش تمام هتل و موتل و امثال هم لجنش کردن. این دریاچه رو چرا از سرش بردن کنارهاش رو؟ و عرض شود که آبهای زیرزمینی رو شکار کردن تا چند لااقل تا 40 یا 50 سال پیش، موقعی که چاه در مناطق عزیزانی هستن که بسیار ملک زراعی دارن در خراسان. من باشون صحبت میکنم که کشاورزای اونجا 5 متر که میرفتن زیر زمین آب زلال بیرون میومد، الان 300 متر باید برن پایین. تمام کشاورزی اونجا رو دارن نابود میکنن، زمین ها داره نشکست میکنه، مرغزارا رو از بین بردن. آیا به کوها اینا رحم کردن؟ ببینید کوها رو چطور میشکافن به خونه های ده ها و صد ها میلیارد دلاری میلیارد تومانی اونجا میسازن. به کوها هم، به جنگل ها، به تمام طبیعت، به جانورانی که این همه توی خوزستان ما آهو داشتیم، خرس، انواع اقسام بیشه بوده، اطراف ششتر تمام بیشه بوده قبل از جنگ دوم جهانی. حالا متفقین که اومدن نابود کردن بخشایی از اینا رو. ما بیشه، حالا جنگل نبودن ولی بیشه، انواع و اقسام جونورا در اطراف ششتر زندگی میکردن. آدم به اصطلاح چی اتیز میشه، آدم اذیت میشه. به هر حال از این جهت من میخواستم حالا راجع به کشور خودمون این طوره، ولی مسئله در کشور ما چرا این اتفاق افتاد؟ از زمان هاشمی رفسنجانی که سیاست های نئولیبرال و مکتب شیکاگو رو این آدم های وطن فروش خائن پیاده کردن، مسئله جهانیه. منو ببین، میخوام حالا این کشور ماست ولی در سطح جهانی ببینیم چی میگذره. مقاله مفصلی که مانتلی ریویو در شماره ماه جولای آگستش نوشته، بخشایش رو من برای عزیزان میخونم که ببینید چه خطرات متوجه محیط زیسته در سطح جهانیه. اتفاق نظر علمی رسماً تصدیق شده این است که اگر حرارت متوسط فضای اطراف زمین 2 درجه سانتیگراد نسبت به سطح قبل از انقلاب صنعتی افزایش یابد، موجب تغییرات محیط زیستی فاجعه‌باری با نتایج نابودگری خواهد شد. در سطح جهانی، فقط کشور ما نیست. ببینید چه بستر افریقا دارن میبرن، جنگل های افریقا همینطور دارن نابود میشه و مردم از بخش های وسط افریقا به طرف شرق و یا غرب میان و همینطور جنگل ها داره از بین میره. چه قابل احتراز نیستن، تغییراتی به وجود میاد اگه به 2 درجه برسه. طبق نظر جیمز هانسن که از بزرگترین متخصصین محیط زیسته و همکارانش، گرمایش اضافی 2 درجه سانتیگراد موجب ذوب کوه یخهای غرب قطب جنوبی، قطب جنوب و سطح آب اقیانوس ها و دریاها در 50-60 سال آینده 5 تا 9 متر بالا خواهد اومد. در نتیجه بنگلادش، کشورهای اروپایی نزدیک سطح دریا، کنارهای شرقی امریکا، دشتهای شمال چین و بسیاری از شهرها زیر آب خواهند رفت. حالا بگذاریم که چه طوفانهایی، چه سیلهایی، چه خشکسالیهایی، بالا رفتن بیشتر درجه حرارت کره زمین میتواند بخشهای وسیعی از مناطق کره زمین را غیر قابل زیست کند. از این رو برای حفظ محیط زیست و امکان ادامه حیات و و تمدن بشری. حالا راجع به تمدن بشری صحبت خواهم کرد که زیر نظام سرمایه داری شما میتونید تمدن بشری رو حفظ کنی؟ امکان نداره. این سیستم هم بشریت رو و هم طبیعت رو به طرف نابودی خواهد برد و امکان ادامه حیات و تمدن بشری حفظ افزایش حد اکثر حرارت به زیر در واقع 1.5 درجه سانتیگراده، نه حتی زیر 2 درجه، نه 1.5. در سال 2018 درجه حرارت متوسط افراد اطراف کره زمین 1.12 درجه سانتیگراد بالاتر از سالهای میان 1880 تا 1920، یعنی در حقیقت قبل از انقلاب صنعتی بوده. متوسط 10 ساله افزایش حرارت میان 2009 تا 2018 1.04 درجه سانتیگراد بالاتر از درجه حرارت ما قبل انقلاب صنعتی بوده. برای جلوگیری از افزایش حرارت میزان 2 سانتیگراد تا پایان این قرن جهان باید افزایش حرارتی کمتر از 96 درجه سانتیگراد رو تضمین بکنه. طبق نظر گروه بین دولتی تغییرات محیط زیست که مال در حقیقت وابسته به سازمان ملل توی این کنفرانس که واقعا فرزن اکثر کشورهای جهان سوم شرکت نمی کنن برای که به خاطر مثلا همین ویروس کرونا حتی واکسینه نشدن. اروپایی ها که نمیذارن، امریکا که نمیذاره کشورهای افریقایی و امثالان واکسینه باشن، در نتیجه نمیان. و به همین دلیل هم نه پوتین شرکت خواهد کرد، نه شی جین پینگ شرکت خواهد کرد و نه پاپ فرانسیس، اونم شرکت نکنه. در اینکه میدونن باسمهیه، میدونن که اینا همش دروغه. عوضش چی شرکت میکنه؟ شرکت های نفتی وسیعن با همین شرکت مکنزی وسیعن شرکت میکنن توی همین کنفرانس برای اینکه تحت تأثیر قرارش بدن. طبق نظر گروه بین دولتی تغییرات محیط زیست تصاعد گاز اکسید کربن به طور کلی افزایش حرارت که اینه که باعث میشه. طبق محاسبه قبلی مقدار سوخت‌های فسیلی در باقی مانده قرن 21 نباید از یاد 1.4 تریلیون تن، حالا چه نفت چه گاز چه سوخت‌های فسیلی، نباید تجاوز بکنه. محاسبه گلن پیترز رقم 765 میلیارد تن رو نشان میده. حالا یک سلسله اعداد ارقام رو عزیزان نگاه بکنم. جمعیت کره زمین در سال 2018 7.59 میلیارد بوده. اگر رقم سخاوتمندانه 1.4 تریلیون تن رو سوخت فسیلی رو در نظر بگیریم، سهم فرد متوسط در آینده 2.3 تن سوخت فسیلی در سال خواهد بود. حالا ببینید کشورهای مختلفه وضعشون چجوریه. در مقایسه مصرف سرانه سوخت فسیلی در چین در سال 2018 6.77 تن بوده که خیلی بالاتر از 2.3 تنه و در امریکا 15.77 تن بوده. 15.77 تن بوده. میان 1990 تا 2013 تصاعد گاز کربنی که سرانه چین از 2.5 تن به 6.8 تن افزایش یافته. تصاعد سرانه گاز کربنی عرض شد که سرانه از به 12.8 تن در سال میرسد. اگر هر فرد در سطح جهانی این مقدار در سال گاز کربونیک تولید بکنه، به پایان قرن که میرسیم مجموعه گاز تصاعد شده در 80 سال بقیه قرن 78 تریلیون تن خواهد بود، چون موجب بالا رفتن از حرارت به میزان 5.5 درجه سانتیگراد خواهد بود. امکان نداره بتونه بشریت ادامه پیدا بکنه. بیش از حرارت قبل از انقلاب صنعتی خواهد بود. با بهبود کیفیت انرژی در چین و کوشش این کشور در استفاده از گازها و انرژی های تجدید پذیر به جای زغال، افزایش تصاعد سرانه گاز کربونیک از 2013 در چین به این سو متوقف شده است. حالا مقاله برای عزیزان میخونم که کدوم کشورها در این زمینه چه کار دارن میکنن. این مهمه. آره، لااقل 90% از آلودگی و آلودگی محیط زیست جهانی و گرم شدن توسط کشورهای صنعتی بوده که از اواخر قرن 18 چارلز نیکر عرض که کتابای چیز رو بخونن، که کتابای انگلز 1834 که شهر منچستر چه بوده، یک قشر دود عظیم روی شهر رو گرفته بوده، حتی لندن رو در اوایل قرن 20 و اوایل قرن 19 عوض میکن از اوایل قرن 18 انقلابات صنعتیشون رو کردن. حالا کشورهایی مثل چین یا هند که میخوان برسن، آره میگن اینان که دارن آلوده میکنن. چین در واقع مجبور بوده برای اینکه بتونه به اصطلاح انقلاب صنعتیش انجام بده، آلودگیش فوق العاده بالا رفته کاملا. حالا ببینیم چه کار داره میکنه. آیا این کاری که چین داره میکنه امریکا هم داره میکنه؟ مقاله‌ای که از روزنامه شرق که دشمن خونین چینه، ببینید این مقاله از دستش در رفته و در 25 مهر آقای محمد حسین عمادی این مقاله رو نوشته. در شروع سال جدید چینی این کشور ریشه‌کنی فقر را جشن گرفت. اینا میتونن تحمل بکنن که چین یک کشور جهان سومی بتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه؟ زندگی اینا به فقر کشورهای جهان سوم بستگی داره. اگر بدونن یک کشور جهان سومی فقر رو ریشه‌کن بکنه، شما آقای عرشمت که جان میرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو یه مصاحبه باش کردن که من دیروز نگاه می کردم، ببینید چقدر عصبانیه. آقای مرشایمر کسیه که کتاب و مقالاتی عرشبت که نوشت علیه به اسرائیل، لابی اسرائیل، و چقدر ازش تجلیل شد. حالا ببینید چطور قد علم کرده این آدم علیه چین در مقاله مفصلی که توی همین شورای امور خارجی نوشته، کتاب نوشته، در تمام بحث‌هایی که میکنه، استاد دانشگاه شیکاگو که آره ما نباید بذاریم چین جلو بره، اینطور فقر رو ریشه کن کرده. در شروع سال جدید چینی این کشور ریشه کنی فقرا فقر رو جشن گرفت. در آستانه شروع دومین قرن فعالیت حزب کمونیست شاهد تحولات جدی و اساسی در سمت‌گیری و چرخش راهبرد توسعه‌ای این کشور هستیم. راجع به محیط زیست این که چه کار دارن می کنن، عزیزان مقاله دیگه ای رو از روزنامه The Hill، این روزنامه کنگره امریکاست، مال چهارشنبه 20 اکتبر. چین دارد از نظر صفحات خورشیدی، سولار پانل، صفحات خورشیدی به نقطه عطفی میرسد. چین تا سال 2023، دو سال دیگه، ظرفیت آن را خواهد داشت که بتواند برق از طریق صفحات خورشیدی به همون قیمت یا ارزان‌تر از قیمت تهیه برق از طریق زغال سنگ تهیه بکنه. پیشرفت تکنولوژی رو، صفحات خورشیدی ارزان‌تر برق میتونن تولید بکنن تا زغال سنگ. امروزه در بخش‌هایی از چین تأمین برق بدون یارانه توسط صفحات خورشیدی از تهیه برق با زغال سنگ ارزان‌تر شده است. میان 2013 که اون مقاله هم اشاره کرد، از زمانی که شی جین‌پینگ اومده، ببینید چه کار داره میکنه، از میان 2013 تا 2019 مخارج تهیه صفحات خورشیدی 63% کاهش یافته. علت پیشرفت تکنولوژی، این پدیده در اصل پیشرفت تکنولوژی صفحات خورشیدی و حفظ و انبار کردن نیروی برق. مسئله فقط فرضاً همین توسط نیروی باد تولید میشه، ولی تو چطور میتونی این نیرو رو که تولید میکنه باد حفظش کنی؟ انبار کردن نیروی برق بوده است. وقت دلیل سیاسیش رو میگه، هدف چین به وجود آوردن تمدن با حفظ محیط زیست، که حالا مفصل توی این برنامه چیز روزنامه شرق صحبت میکنه که چین در صدد به وجود آوردن environmental civilization و نه economic civilization، تمدن محیط زیستی و نه اقتصادی که هدفش و انگیزش سوده. آخرین نشانه این تحولات، دنباله مقاله شرق رو میگیرم، آخرین نشانه این تحولات که روند خاص و مسیر منسجمی را دنبال میکند، مطرح کردن ایده تمدن اکولوژیکه، ecological civilization. از سوی رئیس جمهوری این کشور در مراسم افتتاحیه کنونسیون تنوع زیستی در همین COP15، تمدن اکولوژیک همکنون به یک مفهوم نظاممند تبدیل شده و به عنوان یک الگوی تعیین کننده استراتژی و حفظ مشی و خط مشی اوز میکنم. مدیران ارشد این کشور در کنفرانسی با همین عنوان در پکن مطرح شده. آشنایی با ابعاد این مفهوم، یعنی ecological civilization، دلایل شکل‌گیری آن و برنامه‌های عملی چین برای جهانیان پدیده نو و درس‌آموز است. ایران آیا باید از ارباباشون هم در محیط زیست که نابود میکنه، هم مبارزه با فساد که تا خرخره توی فسادن درس بگیره، و یا از چین که داره یک تمدن اکولوژیک به وجود میاره، محیط زیستی، و با فساد این طور مبارزه کرده، از کدوم طرف باید درس بگیره؟ از غرب و یا از شرق؟ درس برای کشورمون داره. اصلاح طلبا میذارن؟ واژه تمدن اکولوژیک یا اکولوژیکال سیویلایزیشن اولین بار 40 سال پیش مطرح شده است، اما همکنون منعکس کننده یک الگوی جدیده که هدف نهایی از اصلاحات اجتماعی باید یه معنای داشته باشه و زیست محیطی در چینه. الگویی که این کشور نه تنها به دنبال اجرا بلکه رواج اون در جهانه. هدف از این مفهوم آن است که تغییرات اساسی و مورد نیاز در پاسخ به اختلال آب و هوای جهان، یعنی تغییر اقلیم، گرم شدن زمین و زوال تنوع زیستی، biodiversity، تنوع زیستی و بی‌عدالتی های اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی به قدری گسترده است که نیاز به تحول بنیادی به شکل متفاوتی از تمدن بشری داره. این چیزا میتونه در سیستم سرمایه‌داری پیاده بشه؟ امکان نداره. شرکت‌های مکنزی تسلط دارن، شرکت‌های نفتی تسلط دارن، مجتمع نظامی صنعتی تسلط داره. بزرگترین آلوده کننده در سطح جهانی چیه؟ ارتش امریکا. عزیزان دارن به آمارا رو نگاه بکنن که هر روز فقط ارتش امریکا با 800 تا 900 پایگاه که داره چقدر نفت و گازوئیل مصرف میکنه برای هواپیماهاش، هلیکوپترهاش، تانکهاش، نفربرهاش. چه کار داره میکنه؟ چطور 80 تا 90 کشور که پایگاه نظامی داره به فحشا و نابودی میکشه؟ بنابراین که نیاز به تحول بنیادی به شکل متفاوتی از تمدن بشری دارد که بر اساس اصول اکولوژیکی محیط زیستی شکل میگیره. تمدن اکولوژیکی بر ضرورت اصلاحات همزمان و عمده زیست محیطی و اجتماعی تأکید میکنه که هم جهتگیری جامعه بلند مدت و هم سیستماتیک دارن. تمدن اکولوژیک در مقابل پارادایم کنونی که تمدن اقتصادی باشه، یعنی سرمایه‌داری، پارادایم کنونی تمدن اقتصادی و حاکم بر جهان در برابر اون مطرح میشه که بر مبنای حصول حد اکثر سود اقتصادی در اکونومیک سیویلایزیشن انگیزه سود تعیین کننده است. بنابراین اکونومیک سیویلایزیشن در پایه سود، حد اکثر سود استوار شده است. این دیدگاه بر مبنای طیف وسیع و گسترده‌ای از تحولات بنیادی شامل ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و کشاورزی در جهت پایداری حیات بشریه. یا سوسیالیسم یا بربریت، یا سوسیالیسم یا نابودی محیط زیست که پایه بشریته، مادر بشریته. اگرچه این اصطلاح برای اولین بار در دهه 1980 مطرح شد، یعنی اکولوژیکال سیویلایزیشن، اما تا سال 2007 زمانی که تمدن اکولوژیکی به یک هدف صریح حزب کمونیست چین تبدیل شد، کاربرد عمومی و گسترده‌ای نداشت. از برنامه 8 توسعه اقتصادی چین که از سال 2012 آغاز شد، این مفهوم به چه دلیله که اینطور نیویورک تایمز دشمن قسم خورده شی جین‌پینگ؟ ببینید چه مقالاتی علیه، برای اینکه از اون زمان واقعا این اکولوژیکال سیویلایزیشن آغاز شده. از سال 2012 آغاز شد این مفهوم و توجه به مسائل زیست محیطی مورد تأکید بیشتری قرار گرفت. همین امروز مقال نیویورک تایمز رو بخونید که آره شی جین پینگ الان 21 ماهه که از چین بیرون نرفته، ببینید چطور تو خودش رفته، اصلا پرستیژش رو در سطح جهانی از دست داده. اینا متوجه نیستن که برای جلوگیری از ویروس کرونا اینا دارن 5 نفر 6 نفر ویروس پیدا شده در یه نقطه، همه چی رو اونجا رو متوقف کردن. شی جین پینگ اگه بیاد بیرون موقعی که برمیگرده 3 هفته باید بره توی قرنطینه. رئیس جمهور یه کشور میتونه 3 هفته توی قرنطینه بمونه؟ اینا که براشون مطرح نیستون چیزا. به هر حال در همین اسنا یا اسنا عرض و جبه در آوریل 2014 سازمان ملل متحد به سازمان همکاری بین المللی ایمنی محیط زیست نیست یک کمیته فرعی در مورد تمدن اکولوژی تازه ایجاد کردند. عرض شود که در آخرین برنامه 5 ساله توسعه چین که در سال 2017 توسط شی جین پینگ اعلام شده، تمدن اکولوژیک و بهبود ساختار اجتماعی و زیست محیطی نقش کلیدی در روند توسعه چین نقش کلیدی بازی کرد. ماه گذشته رئیس جمهور چین با هدف اونچه که ایجاد رفاه مشترک، ما میدونیم ببینید روزنامه های اینجا چه سر و صدایی را انداختن که آره ببین این میلیاردرها رو دارن روشون فشار میارن، در نتیجه بورس سهام چین داره از هم فرو میپاشه، یه شرکت ساختمانی داره اصلا ورشکست میشه، هیچی، اقتصاد چین داره از هم فرو میپاشه. آدم به اینا چی بگه؟ در حال حاضر رشد اقتصادی امریکا 2%، مال چین 6.5%، در از هم فرو میپاشه. این شرکت که شرکت ساختمانی ورشکست شد، همین چند روز پیش 600 میلیون دلاری که بدهکار بود پرداخت، فرض میگیریم که بیفته، در چین که مثل امریکا نیست که ورشکست بشه، بلافاصله دولت میاد و در واقع ادارهشو به دست میگیره. در چین که مثل امریکا نیست که شرکت های بانک های خصوصی اسکناس چاپ بکنه، دولت چاپ میکنه و در نجه سیستم اقتصادیش در بس دولته، میذاره اینا ورشکست بشن، میذاره اقتصاد. اصلا اینا متوجه نیستن که اقتصاد چین چجوری میگرده، متوجه نیستن که در غرب در واقع یکی از دلایل بنیانی رکود اقتصادیشون اینه که اقتصادشون اشباع شده، جایی ندارن برن، زمین تازه‌ای نیست که برن تسخیر بکنن مثل قرن 19 و قرن 20 که کردن این کار رو. در حالی که چین و روسیه به اندازه چند برابر امریکای قاره‌ای زمین بکر هنوز دارن که میتونن روش کار بکنن. در 80 کشور چین تا 20 تا 50 سال آینده قراره پل بسازه، مدرسه بسازه، استادیوم بسازه، لوله کشی نفت و گاز بکنه، جاده بسازه، قطار سریع السیر بسازه. تا الان حتی اقتصاد جهان و اقتصاد امریکا رو تا الانش نجات داده. بگذاریم، اینا چیزاییه که اونایی که از این صحبت ها میکنن متوجه نیستن که در چین چی داره میگذره و اصلاح طلبان نمیذارن که ایران یاد بگیره، اقلا یه مقدار درس بگیره و این اقتصاد ورشکسته ایران و درب و داغون ایران رو یک کاری براش بکنه. این همه ما وطن فروش داریم، چه در خارج و چه در داخل. اینایی که راجب این صحبتی که راجبش علتش اینه که درس توشه که در ایران چه کار میشه برای اقتصاد کرد، چه کار میشه برای محیط زیست کرد، چه کار میشه برای آینده ایران کرد. اینا درس توشه. ماه گذشته رئیس جمهور چین با هدف آنچه که ایجاد رفاه مشترک برای همه مردمه که این میلیاردرها رو سر جاشون نشوند، برای اینکه بخشی از ثروتشون رو به مسائل عمومی و نه مثل امریکا که همینطور این میلیاردرها دارن میلیارد تریلیون دلاری میشن. همین مال ماشین تسلا در واقع قیمت سهامش از تریلیون دلار بالاتر رفت. اینجا کاری فقرا هم اینجوری فقر تو این کشور داره گسترش پیدا میکنه و میلیاردرها به میلیاردهاشون اضافه میکنه. در چین نمیذارن. در این حال که از سرمایه های خصوصی استفاده لازم رو میکنن، ولی نمیذارن که در واقع از یه حدی به اصطلاح قدرتشون، برای اینکه در چین ما فکر نکنیم که مبارزه طبقاتی تموم شده. چین یه دوران گذار رو داره پشت سر میذاره. این میلیاردرها امریکا طرفدار نداره در چین، امریکا وطن فروش نداره. چین عذر میخوام که میخوان سرمایه هاشون رو ببرن خارج و تو همین جاهای مخصوص بذارن. کلی از اینا هست. فقط در ایران نیست که ما وطن فروش داریم، در تمام این کشورها. ایجاد رفاه مشترک برای همه مردم عنوان کرد خواستار مقابله با درآمدهای نجومی و بازتوزیع ثروت در جامعه شد و خطاب به سران ارشد حزب کمونیست چین گفت به منظور افزایش سطح عدالت اجتماعی، مسئله محیط زیست از مسائل اجتماعی و عدالت اجتماعی جدا نیست. شما موقعی که عدالت اجتماعی نداشته باشید، محیط زیستتون هم از بین میره و دولت باید سیستمی را برای بازتوزیع ثروت در کشور طراحی بکنه. در همین منظور او خواستار وضع مقرراتی برای تنظیم درآمدهای بیش از اندازه بالا و تشویق افراد و بنگاه‌های اقتصادی با درآمد بالا به بازگرداندن هرچه بیشتر درآمدهای خود به جامعه شده است. در شنای امریکا، در جاهای دیگه امریکا، در حال حاضر انحصارات امریکا که اکثرشون مالیات نمیدن، ولی ثروتمندا مالیاتشون 21%، مردم معمولی 28%، کارگرا 28%. یعنی ثروتمندا میزان مالیاتشون از مردم عادی کمتره. او ایجاد رفاه مشترک فراگیر در بین مردم چین را برای حفظ قدرت حزب ضروری دانست. کاملا حزب اگه پرسیش را از دست بده تمام کارش، مردم محلش نمیذارن. الان 95% مشروعیتش رو به رسمیت میشناسن. در امریکا آخرین آمارشون کنگره پایین 20% طرفدار داره. دیوان عالی کشور 14%، کاخ سفید پایین 40%، هر سه قوه. وقت اسمشو میذارن دموکراسی. در همین حال و با وجود تأثیر بازدارندگی رعایت اصول محیط زیستی در فرایند توسعه اقتصادی، محدودیت های جدی در مصرف زغال سنگ، موقعی که زغال سنگ رو متوقف کردن و یه مقدار برق رفت تو چین، نیویورک تایمز ببینید چه کار کرد که آره اقتصادشون داره اصلا فرو می پاشه. اگه زغال سنگ مصرف بکنن محکومن، اگه زغال سنگ رو متوقف بکنن محکومن. در فرایند توسعه محدودیت های جدی در مصرف زغال سنگ به تولید گازهای گلخانه‌ای اعمال کرده و به عنوان میزان کنوانسیون تنوع زیستی COP15 که این مال خود چینه، پیشنهاد تأسیس صندوق بین المللی حمایت از تنوع زیستی با کمک بلاعوض 235 میلیون دلاری چین دادن برای تنوع زیستی بایو دایورسیتی جونورا دارن هزار از بین میره. شاید ریشه های تئوری که این چرخش اصولی در چین باید این ریشه ها رو در افکار مارکس جستجو کرد. کاملا همینطوره. عزیزان عرض کردم که مجله مانتلی ریویو و جان بلامی فاستر تا الان دوتا کتاب تاپ نوشته که خود مارکس راجب محیط زیست چقدر نوشته و چقدر در فکر محیط زیست بوده. تا حالا کسی توجه زیادی بهش نکرده. مارکس معتقد است در ارتباط دوسویه و مثلث‌گونه انسان، جامعه و محیط زیست باید به منظور بهبود منابع یعنی محیط زیست رابطه انسان با خودش و جامعه را بهبود بخشد. کاملا همینطوره. او معتقد است، مارکس معتقد است بی‌عدالتی اجتماعی نقطه شروع و برهم زننده تعادل ایدئولوژیک بین انسان و منابع محیط زیست خواهد بود. علیهی است که بهبود این رابطه نیز منوط به بهبود عدالت اجتماعی. اینا از هم جدا نیست. عده ای از سیاستمداران غربی موضع جدید چین را نشانه افول و شکست حزب کمونیست پنداشتند. اما سنت خیرخانه به منظور بهبود چهره بین الملل. بعضی های دیگه گفتن که آره برای بهبود چهره بین المللی چینه. در حوزه حفاظت از محیط زیست محدودیت های تولید کربن و حمایت از تنوع زیستی از سوی دیگر همگی مؤید یک چرخش استراتژیک در خطمش حزب کمونیست و دولت چین بر مبانی و چارچوب حکمرانی و تمدن خوده. استقبال بسیاری از فعالان جهانی محیط زیست از الگوی تمدن اکولوژیک چین، کسانی که حتی نگاه مثبتی به سیاست‌ها و خطمش کشور ندارن ولی از نظر محیط زیست، باعث شده قدرت نرم چین در صحنه بین المللی و در ادامه پیروزی های این کشور در مقابل با فقر، بیماری های عالمگیر کرونا. ببینید چه تبلیغاتی علیه چین شد راجع به کرونا. در چین 1.4 میلیارد انسانی 5000 فوتی داشتن. در امریکا که 1/3 اون جمعیت داری یا 1/4 طبق آمار خودشون 700,000 نفر جانشون رو از دست دادن. پیروزی این کشور در مقابله با فقر، بیماری های عالمگیر کرونا، قبول تعهدات سنگین بین المللی و زیست محیطی در ماهای اخیر نسبت به قبل بهبود. گزارش ها حاکی از آن است که سمت‌گیری عدالت محورانه این کشور در حوزه اقتصاد داخلی و کاهش هزینه های زندگی طبقه متوسط نیز با افزایش اعتماد به دولت و دلگرمی شهروندان طبقه کم درآمد و متوسط نسبت به آینده و به خصوص در بین جوانان این کشور همراه شده است. اگر جامعه نگری همراه با عملگرایی حاکم بر فلسفه سیاسی چین و اقتصاد و اعتقاد عوض میخوام عمیق آنها به مبانی سوسیالیسم چارچوب نظریه این چرخش را فراهم آورده فراورده باشد، اما بیشک رنج رویاروی آنها با فجایع زیست محیطی و درد عمیق آنها در مواجهه با بی‌عدالتی و شکاف فزاینده اجتماعی و پیر شدن سریع جامعه عامل و انگیزه اصلی چرخش به سمت تمدن اکولوژیک بوده. کاملا درسته، اونا هم نقش دارن و پایداری نظام سیاسی اجتماعی چین خواهد بود که به اصطلاح ثبات بدن به وضعیت. میخواستم این بخش از برنامه رو به محیط زیست و وضعیتی که چه در کشورمون و چه در سطح جهانی داره میگذره، مسئله حیاتی واقعا. من قبلا فکر میکنم صحبت کرده باشم که دو خطر الان بشریت رو و آیندهش رو در معرض در واقع خطر و نیستی قرار میده. یکی زمستان اتمیه که من فکر میکنم به دلیل پیشرفتایی که در برابر امریکا به شراب نظر تسلیحاتی شده، امکان زمستان اتمی فوق العاده پایین اومده و یه جنگ جهانی حالا سوم یا چهارم، و از این جهته که این محیط زیسته که بشریت رو میتونه به طرف نیستی و نابودی ببره. بنابراین اینه که اولویت پیدا میکنه. این بنابراین یک بخش از برنامه بود که من میخواستم دنبال بکنم، یعنی در واقع به اصطلاح یک بخش از برنامه رو اختصاص بهش بدم، ولی لازمه برگردیم دوباره به اوضاع امریکا و اینه که برنامه هاشون برای آینده بشریت چه خواهد بود. در واقع بحثیه که از چند جلسه پیش شروع کردم راجع به جهان به کدام سو می‌روم و این چیزی رو که راجع به محیط زیست خوندم، راجع به این که امریکا داره چه کار میکنه و این کنفرانسی که در گلاسگو میخواد برپا بشه نتایجش چه خواهد بود، همینطور که کنفرانس پاریس 26 تا کنفرانس تا الان تشکیل شده، جهان به کدام سو میرود. دنباله مقاله ای رو میخونم که در واقع طرح امریکا برای تسلط بلا منازع بر جهان، طرح دولت امریکا برای سلطه بر جهان، که اینو گفتم هفتم ژانویه 2003 نوشتم، ولی هنوز نکات مهمی توشه که من هم راجع به آقای کولین پاول هفته گذشته صحبت کردم که کیه که این هم ازش تجلیل شده، و همین که آقای آنتونیو نگری چپ بریده معروف که میگه آره دیگه امپریالیسم وجود نداره، فقط یک امپایر یا یک امپراتوری که در واقع امریکا به اصطلاح در فکر تسلط بر جهان نیست، به خاطر منافعش نیست، برای حفظ تجارت آزاده هر شبت که و اقتصاد آزاد و غیر و غیر است. ادامه میدم. این مقاله بود که آقای دیوید آرمسترانگ توی مجله هارپر نوشته و به نظر دیوید آرمسترانگ داستان به طور خلاصه حفظ سلطه امریکا بر جهان از طریق حق دخالت یک جانبه و برتری مطلق نظامی است. در واقع ما تاریخچه یک سند رو که اول از دهه 1980 موقعی که متوجه شدن از جمله آقای کولین پاول، آقای دیک چینی، آقای دونالد رامسفلد و جورج بوش اول متوجه شدن که شوروی در حال افوله به فکر این افتادن که چطور میتونن تسلط بلا منازع برای کل بر کل جهان پیدا بکنن و چه ترفندهایی رو باید به کار ببرن برای اینکه بودجه نظامی امریکا کاهش پیدا نکنه. تمام اینا برای اینه. جنبه دیگر سیاست منعکس شده در سند که گفتم سند رو ابتدا کولین پاول نوشت ولی پال وولفویتز راضی نبود و خودش سند دیگه ای رو نوشت در 1992 که بخشایش توی نیویورک تایمز اومد و صحبت کردم که من یه مقاله مفصل راجع به اون بخشایی که توی نیویورک تایمز اومده بود نوشتم که هفته گذشته یه مقدار راجع به اون سند صحبت کردیم که چه چیزایی رو میخواد. جنبه دیگر سیاست منعکس در این سند این است که گرچه ائتلافهایی از نوع جنگ خلیج فارس که در آن مورد نوید بخش بود میپذیره، اما ائتلافهای آینده را تجمع موقت و گذرایی میبینه. جنبه های مختلفه این سنده که آره باید ائتلاف به وجود بیاریم، ولی این ائتلاف ها برای رسیدن به اهداف خودمونه، اینا موقته. تجمع موقت و گذرایی میبیند که اغلب پس از اتمام بحران ادامه نخواهد یافت و توافقات این ائتلاف فراتر از انجام وظیفه عاجل آن نخواهد رفت. جنگ افغانستان که تموم شد دیگه اینا رو ولشون میکنه، جنگ خلیج فارس اول که تموم شد ولشون میکنه. به سخن دیگر، همونطور که به قول رئیس شرکت کاترپیلر ما دیگر شغل دائم نخواهیم داشت، بلکه این چیزایی من برگشتم برای اینکه ما میدونیم سالهای سال پیش هم رئیس کاترپیلر و هم AT&T اعلام کردن که ما دیگه شغل نداریم، فقط کار داریم. یعنی ما به طور موقت یک کسی رو میاریم، وقتی که اون کار تموم شد بیرونش میکنیم. شغل که بخواد بیمه داشته باشه، بخواد حق بازنشستگی داشته باشه، بخواد حداقل مزد داشته باشه، به هیچ وجه. یعنی قوانین کار در مورد اینا نباید صدق بکنه. در سطح جهانی هم امریکا همینطور. در سطح جهانی نیز متحدین امریکا صرفاً موقت و پیمانی برای انجام هر یک از ماموریت‌های ویژه ارتش امریکا خواهند بود. به قول دیوید آرمسترانگ، نکته اساسی سند به وجود آوردن این احساس است که تکیگاه نظم جهانی در نهایت قدرت نظامی ایالات متحده خواهد بود. هفته گذشته تا اینجا رسیدیم. در ادامه سند می‌خوانیم. حالا جنبه‌های دیگر را عزیزان دقت بکنند که با کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی امریکا به اینا چجوری نگاه میکنه. در ادامه سند میخوانیم در حالی که امریکا نمیتواند پلیس جهان شود، جهانی شود، اما مسئولیت عالیه پرداختن به اون مشکلاتی را که نه تنها منافع ما بلکه منافع متحدین و دوستان ما را مورد تهدید قرار می دهد، به طور انتخابی عضو می خواهم برای خود حفظ خواهیم کرد. این توی سنده که من از نیویورک تایمز 8 مارچ گرفتم. ملاحظه می کنیم که برخلاف دیدگاه آقای آنتونیو نگری، دولت امریکا نقش پلیس جهانی را بازی نمی کند و اگر هم بخواهد چنین نقشی رو بازی بکنه بیشتر شبیه پلیس نیویورک عمل میکنه. پلیس نیویورک چون موقعی که بهش تلفن میزنه برای همه که نمیره، به طور انتخابی میره. اگه از یه محله سیاه‌پوست باشه که بگن آتش‌سوزی شده، یه ساعت دو ساعت بعدش، ولی یه منطقه خیلی اعیونی تو نیویورک باشه بلا فاصله انتخابات به این معنا که اگر در افریقا صدها هزار نفر در جنگ داخلی در اثر دخالت غیر مستقیم انحصارات اروپایی و امریکایی کشته شوند، اگر فلسطین اشغال شده به زندان بزرگی برای مردم آن تبدیل شود و مردان و زنان و کودکان آن به طور تدریجی و حساب شده به نامردی کشیده شوند، اگر دولت ترکیه هزاران هزار کرد را قتل عام کند و صدها دهکده و شهرک کرد نشین را به آتش بکشد و یا دولت اندونزی یک سوم مردم تیمور شرقی را قتل عام بکنند، امریکا وظیفه پلیسی و یا ژاندارمری در آنجاها بازی نخواهد کرد. ابدا. انتخابیه. دیگه پلیس جهان نیست. بلکه به این قتل عام کنندگان به اندازه کافی، نه تنها اون، به دولت اندونزی به اندازه کافی اسلحه میده که تیمور شرقی رو با خاک یکسان بکنه و قتل عام بکنه تیمور شرقی رو و اثران اونها رو در مدرسه امریکایی آموزش خواهد داد، حالا امریکای لاتین رو. اما اگر در ونزوئلا علیه دولت منتخب چاوز اعتصاب بشه در سال 2002، به یاد بیاریم، امریکا با تمام قوا به کمک اعتصاب کنندگان خواهد شد. بنابراین سلکتیو پلیس سلکتیو یا انتخابیه. اگر دماغ یک سرباز اسرائیلی خون بیفته در صفحه اول نیویورک تایمز چاپ خواهد شد، ولی اگر فلسطینی‌ها قتل عام بشن برای نیویورک تایمز مهم نیست، برای دولت امریکا مهم نیست. و اگر در کولومبیا جنبش فارک علیه فئودال‌ها دست به مبارزه بزنه، امریکا میلیاردها دلار به دولت دستراسی اون کشور هنوز که هنوزه کولومبیا کمک میکنه تا بتواند اون جنبش را سرکوب بکنه و البته با تمام قوا به کمک مخالفین دولت کوبا چه در فلوریدا و چه در هاوانا برخواهد خواست. به سخن دیگر، دخالت امریکا در جاهای مختلف جهان انتخابی سلکتیو خواهد بود. نکته پر اهمیت دیگر سند عبارت از این است که برای نخستین بار آشکارا اعلام میکنه که دسترسی به مواد خام و در درجه اول نفت خلیج فارس از اولویت بسیار بالایی از جهت منافع امریکا و برنامه‌های استراتژیک آن برخوردار است. حالا میگن که آره، میگه نفت خلیج فارس برای امریکا مهم نیست، خود امریکا تبدیل به یک تولید کننده نفت شده. مثل این که نفت برای امریکا اهمیتش در اینه که برای مصرف داخلیشه. متوجه نیستن که شرکت‌های امریکایی باید تسلط در تمام منابع نفتی جهان داشته باشه. فقط مصرف امریکاست، خودش تبدیل به یک کشور تولید کننده شده. هنوز که هنوزه مسئله نفت براش اهمیت حیاتی داره در سراسر جهان. این سند، حالا دنبالش رو میگیریم که تاریخ این سند چه بر سرش میره. این سند هنگامی که در مارس 1992 توسط نیویورک تایمز افشا شد، از جوانب مختلف، از آقای استفانوپولیس میدونیم الان یکی از خبرنگاره ABC شده، اون موقع مشاور کلینتون بوده، از آقای استفانوپولیس گرفته تا بوکانان، ما میدونیم اونم جز مشاورین نیکسون بود، دستراسی معروف و جوزف بایدن سناتور لیبرال. من اون تو مقاله از جوزف بایدن هم صحبت میکنم، مورد حمله قرار گرفت. جوزف بایدن اون موقع با این سند مخالفت کرده. دیک چنی در این شرایط خود را به کلی از دخالت در تهیه این سند کنار کشید. در واقع کولین پاول تنها کسی بود که حتی در چنین موقعیت نامساعدی از این سند دفاع کرد. کولین پاول رو اینجا میشه شناخت. عکس العمل منفی کشورهای اروپایی نسبت به این سند، سندی که پول والفویتس نوشته، از کنگره امریکا هم به مراتب شدیدتر بود در اون زمان. تدوین کنندگان طرح با ملاحظه چنین وضعی جرح و تعدیل‌هایی در آن دادند، به طوری که در روایت بعدیش صحبت از امکان همکاری با متحدین خود و نقش فرعی هم به سازمان ملل می‌داد که قبلا نداده بود است. حالا عزیزان دلم می‌خواد تاریخ این 40-50 سال اخیر رو ما دنبال بکنیم که چی گذشته و الان کجاییم و آینده با کجا خواهد رفت. با انتخابات 1992 و ورود کلینتون به کاخ سفید، طرح مزبور به بوته فراموشی سپرده شد. اینه که پال وولفوویتس نوشته بود. با این همه دیکچینی قبل از ترک پنتاگون در ژانویه 1993 روایت جدیدی از این طرح زیر عنوان استراتژی دفاعی برای دهه 1990 ارائه داد که کمی ملایم تر بود. دولت کلینتون، این کلینتون زمانی در سر کار میاد که در واقع شوروی از هم فرو پاشیده، قول پاداش صلح به مردم امریکا میده و یکی از اون انتخابات هایی بود که من به دقت دنبال کردم و نسبت شرکت کنندگان بالا بود. امید داشتن مردم که بعد از فروپاشی شوروی بودجه نظامی پایین بیاد، بودجه اجتماعی بالا بره و بورس سهام ما میدونیم به کجاها کشید، سر به آسمان کشید. دولت کلینتون شیوه خشن و یک جانبه طرح را به طور ضمنی رد کرد، چرا که هدف او تحکیم موقعیت قدرتمند موجود امریکا و پیشبرد منافع این کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی و برقراری نهادهای چند جانبه زیر تسلط امریکا مانند نفتا و ایپک عوض میخوام، اینا قراردادهای اقتصادیه نه اون لابی اسرائیل، و افزایش تجارت جهانی و پیشبرد ائتلاف ها و اتحادهای دو جانبه و چند جانبه بود. این زمانیه که به طور طوفان آسا صنایع امریکا میرن به چین و سود سرمایه ها به طور عظیمی میره بالا. اون وقت آقای همین جان مرشهایمر توی آخرین مصاحبه‌ای که داشته و مقاله‌ای که نوشته میگه من از اول به اینا گفتم که شما باید جلوی چین رو بگیرید، نباید اونجا سرمایه گذاری بکنید. و این استاد دانشگاه شیکاگوه، اینقدر شعور نداره که کل سرمایه داری امریکا و بورس سهام و وال استریت میخواست که بره اونجا سرمایه گذاری بکنه، امریکا رو دی اندستریلایز بکنه برای اینکه سود سرمایه ها رو ببره بالا. فقط به چین نرفتن، به اندونزی رفتن، به فیلیپین رفتن، به جاهای دیگه رفتن، ولی در درجه اول به چین رفتن برای اینکه زیر ساخت های لازم رو داشت. اینقدر این استاد دانشگاه شیکاگو شعور اینو نداره که بفهمه. میگه من بهشون گفتم نباید اونجا سرمایه گذاری بکنید، نباید به چین کمک بکنید. افزایش تجارت جهانی، ائتلاف ها و اتحادهای اون موقع، ببینید چه طرف داری همین کلینتون از چین میکرد، همشون رقص و پایکوبی. برای اینکه چین نه تنها تونست با کار ارزان سود سرمایه ها رو ببره بالا، بلکه با کالاهای ارزانش که من قبلا راجبش صحبت کردم تونست تورم را کنترل بکنه. تورم که کنترل بشه سود سرمایه ها رو میبره بالا. و به قول آرمسترانگ، پاول فویس در تمام دوران ریاست جمهوری کلینتون طی مقالات و نوشته های چندی در نشریات پرنفوذ امریکا سیاست کلینتون رو چه در مورد عراق، چه در مورد بوسنی و چه سومالی سخت مورد انتقاد قرار داد، چرا که او از همون موقع طرفدار سرسخت حمله به عراق بود. از همون سال دهه 90 به براندازی دولت اون کشور بود. صهیونیست ها از همون موقع برای اینکه عراق تنها کشوری بود که به جنبش غیر اسلامی در واقع فلسطین کمک میکرد، تنها پشتیبان واقعی مردم فلسطین بود. با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش، حالا ببینیم در دوره کلینتون این سند کنار میره. حالا ببینیم این سند دوباره که میاد تو میدان. با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش در سال 2000-2001 نویسندگان طرح فوق با احساسی از انتقام کشی به قدرت دست یافتن و این بار خیلی مصممتر از پیش به پیاده کردن نقشه‌های خود پرداختن. دو نفر از شرکت کنندگان در تنظیم همین رهنمود برنامه دفاعی، یعنی لوئیس لیبی، سکوتر لیبی از نویسندگانشه و اریک اولمن، در کابینه جدید یکی رئیس دفتر دیکسینی شد سکوتر لیبی و دیگری مشاور سیاست خارجی او شد. نفر سوم شرکت کننده در تنظیم طرح یعنی زالمه خلیلزاد، آقای زالمه خلیلزاد، ایشون مسلمان صهیونیست، مشاور جورج دبلیو بوش در امور خاورمیانه به ویژه افغانستان و ایران شد زالمه خلیلزاد. به نظر دیوید آرمسترانگ نقل قول، دیکچینی در تمام طول ریاست جمهوری کلینتون هیچ تغییری در عقیده خود در مورد طرح اولیه‌اش نداد. دیکچینی پابرجاترین برای تسلط کامل امریکا بر جهان. نویسنده سپس ادامه میده، دیوید آرمسترانگ، گروهی که از سال 2001 وارد کاخ سفید شد مصمم به اعلام پیروی از سیاست یک جانبه، سیاست یک جانبه در سطح جهانی بود. امپریالیسم یعنی چه؟ و به همین دلیل نیز از همون ابتدا خشن‌ترین سیاست‌ها را در پیش گرفت. پیش از هر چیز، حالا ببینید موقعی که به قدرت می‌رسن اینا چه کارهایی می‌کنن. پیش از هر چیز مسئله دفاع ضد موشکی رو مطرح کرد. برنامه این که فقط امریکا را در برابر هر نوع حمله‌ای محافظت می‌کرد، در حالی که دیگر کشورهای جهان را در معرض حملات امریکا قرار می‌داد. و سپس گسترش تسلیحات نابودی جمعی به فضا، مسلح کردن فضا توسط ارتش امریکا علیه کشورهای دیگر را پیش کشید و این هر دو برنامه از چند دهه پیش توسط جناح راست اصلاحی مطرح شده بودند. اما به دلیل مقاومت مردم و راه یافتن دموکرات‌ها به کاخ سفید در 1996 کلینتون به تعویق افتاده بود. افزون بر آن، تصمیم دولت جدید به کاربرد سیاست یک جانبه بدون توجه به دیگر کشورها یا رعایت قوانین بین‌المللی و یا به حساب آوردن سازمان ملل متحد از همون ابتدای ورود جورج دبلیو بوش به کاخ سفید آشکار شد. ببینید چه قراردادهایی رو از بین میرن. لغو قرارداد ضد موشک‌های دور پروازش با شوروی که قبلاً باشون امضا شده بود تا بتواند برنامه دفاع ضد موشکی خودش رو پیاده بکنه، در سال 2001 از بین برد. که پوتین چقدر کوشش کرد که دوباره این قرارداد رو برگردونه و برنگردوندن. نه دونالد ترامپ و نه آقای بایدن. رد قرارداد بین المللی ممنوعیت آزمایشات اتمی ردش کرد. سرپیچی از پذیرش دادگاه جنایی بین المللی، رد قرارداد بین المللی کیوتو محیط زیست برای حفظ محیط زیست، مخالفت با ممنوعیت کاربرد مین‌های زمینی. اکثریت قریب به اتفاق کشورها اینا رو ممنوع کرده بودن. مخالفت با ممنوعیت کار کودکان و شکنجه در زندانها و غیره. تمام اینا در همون موقعی که جورج دبلیو بوش به قدرت میرسه. علاوه بر آن دولت جدید سیاست خشونت آمیزی در برابر چین و کره شمالی اتخاذ کرد. هیچ یک از این اقدامات اما هنوز نشان دهنده کل برنامه دولت جدید نبود. دوباره برمیگردیم به 11 سپتامبر. من در مقاله قبلی گفتم که پیامدهای 11 سپتامبر چیه. در واقع عزیزان دقت بکنن که چه برنامه هایی بوده که از دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی تنظیم شده، در درجه اول توسط صهیونیست‌ها. فاجعه 11 سپتامبر اما صحنه سیاسی را به کلی عوض کرد و فضای اجتماعی را کاملا آماده برای پیاده کردن برنامه هایی کرد که اعضای کابینه جدید لااقل از 10 سال پیش طرح به برنامه ریزی به خیال انجامش را داشتم. مجله هارپر صفحات 80-81. هنوز چند روزی از این فاجعه نگذشته بود که پال وولفوویتس و لویز لیدی بر پایه ادعاهای کاملا واهی مبنی بر اینکه شبکه القاعده و اسامه بن لادن بدون کمک صدام حسین نمیتوانشان دست به چنین کاری بزنن، پیشنهاد حمله نظامی یک جانبه به عراق کردن. جورج دبلیو بوش ابتدا این پیشنهاد را رد کرد اما اصرار وولفوویتس ادامه یافت تا بالاخره بوش را موافق حمله نظامی به عراق کرد. آقای وولفوویتس صهیونیست‌ها پشت این قضیه بودن. به همین دلیل نیز جورج بوش در نطق سالانه ژانویه 2002 خود ایران، عراق و کره شمالی را در محور شیطانی خواند. محور شیطانی و به آنها اخطار کرد که او منتظر حوادث نخواهد ماند. محور شرارت یا محور شیطانی فرق نمی کنه، من اینجا نوشتم محور شیطانی، محور شرارت، تا آنها بتوانند سلاح‌های نابودی جمعی علیه ایالات متحده به کار ببرند. ما منتظر نخواهیم موند که شما برید به طرف. او در ماه ژوئن 2002 در نطق خود به مناسبت فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده افسری وست پوینت جورج دبلیو بوش برای نخستین بار مسئله حمله پیشگیرانه اتمی رو پریمتیو مطرح ساخت و اعلام داشت که ما باید نبرد را به سرزمین دشمن بکشانیم، برنامه های او را برهم بزنیم و با تهدیدهای پیش از وقوع آن برخورد کنیم. او در این نطق نکته بنیانی طرح دیکچینی را نیز بی آن که نظر خیلی را جلب بکنه مطرح کرد. او اعلام داشت که ایالات متحده با حفظ قدرت نظامی چالش ناپذیری از ظهور هر نوع رقیبی جلوگیری خواهد کرد. جورج دبلیو بوش با بیان این مسئله در واقع طرح و برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار می‌داد که پدر او و همکارانش در کاخ سفید 10 سال پیش تنظیم کرده بودند و حالا پسرش اینا را داشت پیاده می‌کرد. برنامه‌ای که تسلط کامل ایالات متحده بر جهان را تا تا آینده قابل پیشبینی تضمین می‌کرد. دولت جدید برای از بین بردن هر گونه شک و شبهه‌ای درباره اهداف خود، روایت جدیدی از طرح سابق خود را که در ماه مه 2002 به امضای رئیس جدید پال وولفوویتس یعنی دونالد رامسل رسیده بود عرضه داشت که بخشهایی از آن در ماه ژوئیه 2002 در روزنامه لس آنجلس تایمز آشکار گردید. همانطور که اشاره کردیم بعداً متن کامل آن در سایت های اینترنتی هم اومد. این برنامه همه عناصر کلیدی طرح 1992 رو در بر دارد، منتها به جای حمله پیشگیرانه از حمله بدون افطار نام میبرد. به جای مقابله با تهدید، برداشتن قدرت و توانایی حریف رو تکیه میکنه. به جای جنگ در دو جبهه، به قول به لس آنجلس تایمز، نوعی روی کرده جدید و پیچیده در آن مطرح می شود که هدفش تسلط هوایی و فضایی بر چند جبهه مختلفه. اینا چیزایی که در این اسناد اومده و هدف یک چیزه، تسلط بلا منازع بر جهانه. از این جهت برای عزیزان این تاریخ رو من باز می کنم که ببینن 20 سال پیش اینا، همینایی که این برنامه ها رو نوشتن و در صدد اجراش بودن و اجرا کردن، کجا بودن و الان کجا. در این برنامه همچنین حمله پیشگیرانه اتمی اضافه می شود، آن هم توسط بمب‌هایی که قدرت نفوذ در پناهگاه های سیمانی عصبت که بانکر باستر اینا بهشون میگن که حالا میخوان بدن به اسرائیل بتونن اون را. به قول همین روزنامه تمام این پیشبینی ها عملا ناقض قوانین بین المللیه. نکته جالب توجه اون که مفهوم حمله پیشگیرانه preemptive از همون سال 1992 بخش جدایی ناپذیری از نقشه دیکچینی بود، منتها در آن زمان با مخالفت شدید بسیاری از مفسرین روبرو گردید. اما 10 سال بعد در سال 2002 بعد از واقعه 11 سپتامبر اکثر مفسرین مسلط بر دستگاه های ارتباط جمعی به تمجید از این برنامه پرداخت، تمامشون تسلیم شدن و این تنها نشان دهنده آن است که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا در عرض 10 سال گذشته چه سیر تخترایی پیمودند. به قول دیوید آرمسترانگ، زمانی بود که رهبران امریکا حملات بی سبر و ناگهانی یا پیشگیرانه رو، چون حمله ژاپن به پرل هاربر رو مخالف اصول تمدن و انسانیت به شمار می آوردن، ولی خودشون الان علیه انسانیت و علیه تمدن نیست. اکنون اما چنین حملات بخشی از استراتژی دفاعی این کشور می شود و رهبرانشون به حمایت از اون برمی خیزن، مسئله شون نیست. امریکا همچنین در گذشته اون کشورهایی را که خیال حاکمیت بر جهان را در سر می پروندن مورد نکوهش قرار می داد، اما اکنون این روش تسلط بلا منازع بر جهان محور اصلی سیاست خارجی امریکا شده است. به طور مثال یکی از دلایل محکومیت شوروی از سوی امریکا چه بود؟ در تمام طول سالهای جنگ سرد و تحمیل تریلیون‌ها دلار مخارج تسلیحاتی به مردم امریکا علیه شوروی چه بود؟ بهانه خطر تسلط شوروی بر جهان به عنوان یه چیزی علیه بشریت. اکنون اما توجیه مخارج نظامی به مراتب سنگین تری از آن برای تسلط امریکا بر جهان نه تنها مورد نکوهش قرار نمی گیرد، و بلکه به عنوان ضامن صلح و امنیت مورد ستایش قرار میگیره و به قول نویسنده مقاله مجله هارپر نقل قول: آنچه دولت بوش و اپوزیسیون سربزیر و وفادارش یعنی دموکرات‌ها متوجه نیستن این است که کوشش در تسلط بر جهان عکس العمل منفی و متقابل خود را به وجود می آورد. آیا به وجود نیورده؟ آیا تمام این برنامه ها با شکست روبرو نشده؟ آیا خیالشون این نبود که هیچ نیروی دیگه‌ای قد علم نکنه و چطور قد علم کرده؟ نویسنده یه مقاله شاید خودش متوجه نیست. حالا من یه نقدی دارم به نویسنده مقاله دیوید آرمسترونگ که شیوه یه عمل کرده مجتمع نظامی صنعتی امریکا و نمایندگان فعلیان در پنتاگون نه در اثر نادانی بلکه به اقتضای طبیعت آن است، که من در بخش سوم مقاله حالا اگه شد شبه که اینا رو باز می کنم که این چنین سیاست هایی در طبیعت نظام سرمایه داریه. مسئله سلطه و تابعیت از کارگاه، کارخونه و اداره آغاز میشه تا سطح جهانی. نظام سرمایه داری از مایکرو یعنی دنیای خرد تا مکرو سطح جهانی رابطش رابطه سلطه و تابعیته. غیر از اون نمیتونه عمل بکنه. حالا اگه شد اینا رو در بخش دیگه‌ای، بخش سوم مقاله باز کردم که چلو اینطوره. در اینجاست که به عمق سخن پروفسور مزروعی استاد دانشگاه بینگنتون پی میبریم که میگوید شرایط کنونی جهان چون زیبایی دهشتناک میماند. زیبایی دهشتناک، دهشتناک بودنش در توحش دولت امریکا علیه دول و ملل جهان برای به زیر سلطه کشیدن آنها، به وجود آوردن نظم نوین جهانی زیر سیطره بلا منازعه خود، تکس امریکانا از طریق دست دادن به کشتار جمعی مردم این کشورها، نابودی محیط زیست، آلودگی و مواد رادیواکتیو، آلوده کردن به مواد رادیواکتیو، بیولوژیک، شیمیایی و از این طریق ایجاد رعب و وحشت و ترور در دل دیگر کشورهاست. این بخش دهشتناکشه. زیباییش در آن است که برای نخستین بار در تاریخ صدها میلیون انسان در سراسر جهان در اثر این پدیده دهشتناک به آگاهی میرسن، قد علم میکنن و در برابر آن میایستن تا جهان را از وجود آن پاک کنند و دنیای بهتری بسازند. در این حد من میخواستم این مقاله رو، حالا بخش های دیگه این مقاله داره که گفتم تمام علل اینا رو من باز میکنم، ولی میخواستم در این حال مقاله رو که من در برابر عرشبت که انتونیو نگری نوشتم در سال 2001 بخش هایش رو برای عزیزان بخونم. چون موقعی که کتاب انتونیو نگری در سال 2000 اومد بیرون، همون موقع من جوابی براش نوشتم که من اینو به عنوان مقدمه‌ای که به کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت برای کتاب مزاروش. گاه میتوان سالهای سال در مورد یک دیدگاه یا یک نظریه بحث و جدل کرد بیان که طرفهای درگیر این بحث بتوانند یک دیگر را به صحت گفتار خود متقاعد بکنند. فقط ورق خوردن تاریخ میتواند صحت و یا سقم این آرا را روشن کند. فاجعه 11 سپتامبر 2001 و پیامدهای نابودگر آن ناشی از اعلام جنگ دولت امریکا علیه کل بشریت یکی از بزنگاه های تاریخی است که میتواند به بسیاری از دیدگاه ها چون جهانی شدن سرمایه گلوبالایزیشن، اقتصاد نوین، پایان تاریخ و مانند آنها که در 10 سال گذشته مطرح شده محک بزنه. این درست 20 سال پیش من اینو نوشتم. هرگاه بخواهیم ایدئولوژی غالب معاصر را دریابیم باید 8 زوائد را کنار گذاریم و در اساس 2 دیدگاه را در برابر هم قرار بدیم. یک دیدگاه بران است که مفهوم امپریالیسم کهنه شده و آن که اکنون به ویژه پس از فروپاشی شوروی جایگزین آن گردیده پدیده است به نام جهانی شدن یا جهانگستری سرمایه که در ماهیت با پدیده امپریالیسم که با حمله نظامی، کودتا، قرقراری دولت های نشان دست نشانده به دیکتاتوری مشخص می شد فرق دارد. طبق این نظریه در شرایط جهانی شدن سرمایه در خلاف امپریالیسم رابطه بین کشورها و ملل نه بر پایه سلطه و تابعیت بلکه رابطه اقتصادی، فرهنگی و مسالمت‌آمیزه توأم با گسترش دموکراسی، انتخابات دموکراتیک، ظهور دموکراسی‌های نوپا و از نظر اقتصادی نیز پیام‌آور روابط بازار، رقابت آزاد، تجارت آزاد و در نتیجه طلوع بورس سهام نوپا و شکوفا، گسترش صنایع و خدمات و خلاصه نوعی به هم پیوستگی جهانی سرمایه هاست که رابطه حاکم بر آنها نه سلطه یک نیروی امپریالیستی بر دیگران بلکه دست نامرئی بازاره. در این پدیده طبیعتاً دیگر شاهد رقابت و جنگ بین انحصارات و دولت‌های امپریالیستی مثل جنگ اول جهانی دوم نیستیم، بلکه این سرمایه‌ها چنان در هم آمیخته شده‌اند که نمی‌توان سرمایه‌های آمریکایی را از ژاپنی، ژاپنی را از اروپایی و کره‌ای تمیز داد. فرآورده‌ها نیز در اثر این در هم آمیختگی چنان در هم تنیده شده‌اند که دیگر معلوم نیست اینا هر شبت که جواب به یکی دیگه از عزیزان دکتر سعید رهنماس که چند تا مقاله نوشته بود که من جوابش دادم و فلان اتومبیل ساخت کجاست معلوم نیست مال ساخت کجاست و یا بهمن کامپیوت متعلق به چه شرکتی است. علاوه بر آن اکنون تولید چنان ساختار خوشه‌ای به خود گرفته که دیگر مقولاتی چون انحصار، کارتل، تراست و مایندان ها محلی از اعراب ندارن و به همین سان نیست دولت های ملی اهمیت خود را از دست دادن و در نتیجه نه دولت های کشورهای اصلی صنعتی به حمایت از انحصارات خود در برابر انحصارات کشور رقیب برمیخیزن تا جنگ میان آنها در بگیره و نه دولت های جهان سوم از جهت حمایت از صنایع داخلی عرشبت که یک امپراتوری نامرئی متشکل از سرمایه های سیال بی دولت بی ملت بی مکان و جهانی شده تعیین خواهد کرد که رشد و توسعه کشورهای جهان عرشبت که در چنین شرایط طبیعاً هر چه دروازه های کشور را بروی عرشبت که به روی سرمایه های نامرئی بازتر کنیم هرچه از مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی و سازمان تجارت جهانی پیروی بیشتری بکنیم هرچه صنایع معادن و زمین های کشاورزی به خلاصه تمام ثروت های زیر زمین روی زمین خود را خصوصی تر بکنیم و به سرمایه های نامرئی آزادتر اجازه خرید این و غیره و غیره بدهیم و خلاصه اصول اقتصادی مکتب شیکاگو رو بهتر پیاده بکنیم راه ما برای ورود به بهشت موعود هموارتر خواهد شد. گسترده ترین روایت چنین دیدگاهی را میتوان در کتاب اخیر آقای مایکل هارت و آنتونیو نگری با عنوان امپراتوری یافت. به نظر این دو نظریه پرداز نه تنها استعمار قدیم به مفهوم گسترش حاکمیت دولت‌های اروپایی، بلکه استعمار جدید به مفهوم سلطه اقتصادی از بین رفته و غیره و غیره که ما فرصت نداریم. در برابر اون عرض شود که نظریه ایسمان مزاروس رو من گذاشتم، به همین خاطر من این کتاب رو ترجمه کردم. عرض شود که امروزه دیدگاه مزارش توی همین کتاب، هدف امریکا فقط کنترل بخش به خصوصی از جهان و یا صرف نظر از وسعت آن نیست، تا در این حال که دیگر رقبا رو در موقعیتی ضعیف قرار می دهد، باز هم فعالیت مستقل بعضی از آنها رو تحمل بکنه. هدف او کنترل بلا منازع کل جهان توسط یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی مسلط با استفاده از تمام وسایل، حتی در صورت لزوم با استفاده از استبدادی ترین شیوه ها و کاربرد آخرین وسایل نظامی که در اختیار دارند. در منطق نهایی سرمایه جهانی شده در پوشش عوض آن برای مهار تضادهای آشتی ناپذیرش به این کارا دست میزنه و جز این نیست. اما مشکل آنجاست که چنین منطقی که نیاز نیست در گیام گذاشته بشه، چرا که درست با منطق سرمایه در مرحله کنونی دست خانایی داره. در این حال غیر منطقی ترین و نابخردان ترین شیوه عمل کرد در تاریخ، از جمله نسبت به منطق نازی ها، از منطق نازی ها هم بدتره برای تسلط بر جهان به شمار می رود. جواب این رو ایسمان مزاروش داده. ولی به هر حال می خواستم این رو عرض بکنم که تمام اینها ارتباط به هم پیدا می کنه. یکی تسلط بلا منازع بر جهان که میتونه بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره، همراه با این نابودی محیط زیسته که ما در برابر هر دوی اینها باید بایستیم، نه تنها در برابر یکی از اینها. بنابراین برنامه وقت من تمامه. با تشکر فرزاد جان، این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم تا بتونیم کمکی بکنیم به این که در کشور خودمون چطور میتونه کشور خودمون نجات پیدا بکنه، هم از دشمنان خارجی و هم مسائلی که در داخل داره. عزیزان، میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی و عدالت اجتماعی و mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.